در زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود.
سر ای در نینبا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود.
چشمه فریاد مظلومی یتیم تشنگان در کبیر تفت جا میمان اگر زینب نبود، در کبیر تفت جا میمان اگر زینب نبود. جناح دادخواهی بی سوار و بی نگار در بیابانها رها میمان اگر زینب نبود، اگر زینب نبود. آه سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنگ، پشت ابری از ریا میمان اگر زینب نبود،
اگر زینب نبود، اگر زینب نبود. در عبور از بستر
درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزارم که دارید ما رو میشنوید. شبتون به عشق، شبتون به آرامش. مجدداً وفات ام الصبر و به شما عزیزان تسلیت و تسلیت عرض میکنم. بله، وفات خانم زینب کبری سلام الله علیها رو به یکایک که شما عزیزان و سروران گرامی از صفحه شبکه فرهنگ شبکه زندگی تسلیت میگم. اما جهان همیشه به زیر آیین و فرهنگ ماست. در این لحظه که در کنار شما هستیم، هزاره ی ادب فارسی رو قراره با هم بشنویم. خواهش میکنم بشنویم.
هزاره ی ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1018. این برنامه عطار و پند نامه. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. عطار نیشابوری اثری مهم و خواندنی به نام پند نامه دارد که تا به حال درباره آن کم سخن گفته شده است. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، 1018 قسمت برنامه هزاره ادب فارسی را با موضوع عطار و پندنامه تقدیم حضور شما عزیزان شنونده این برنامه می کنیم. Thank you. در دیوان عطار 79 سروده زیبا زیر عنوان پند نامه وجود دارد. این اثر خواندنی سرشار از حکمت و درس‌های زندگی است و می‌تواند برای همه انسان‌ها در هر لحظه زندگی کاربردی باشد. پندنامه عطار از قدیم الایام کتاب بالینی اغلب قشرهای جامعه و حاکمان و دستندرکاران امور مردم بوده و فرقی نمی کند در چه جایگاه و چه موقعیتی قرار داری. این پندها واقعا شنیدنی و کاربردی اند و سلامتی می آورند. یکی از سروده های عطار در بخش پندنامه او را زمزمه می کنیم. می فرماید: از خدای خیشتن غافل مباش، غافلانه در ره باطل مباش. جای گریست این جهان، در وی مخند، چشم عبرت برگشای و لب ببند. همچون مور از هرس هر سوی مرو، پند ناصح را به گوش جان شنو. نفس بد را در گنه یاری مده، عمر برباد از تبهکاری مده. هر کجا تهمت بود آنجا مرو، راه حق را همچون نابینا مرو. در ره فسق و هوا مرکب متاز، خیشتن را سخره شیطان مساز. ای پسر اندیشه از اقلال کن، نفس بد را با لگد پامال کن. تا نسوزی سازگاری پیشه کن، از عذاب و قهر حق اندیشه کن. ای پسر راه شریعت پیش گیر، رهروی ترک هوای خیش گیر. گردن از حکم خدای خود متاب، تا نمانی روز محشر در عذاب. تا دهندت جای در دار و سلام، با فقیران روز و شب میده طعام. داریان در پیش روز رست خیز، از خدایت نیست امکان گریز. شاد اگر سازی درون خسته را، باز یابی جنت در بسته را. عطار در پندنامه به همه موضوعهایی که مربوط به زندگی جاری مردم است توجه داشته. او در قالب سخنان محترمانه و پدرانه مسائل و راهکارهای نابی ارائه داده. مسائلی از قبیل بهداشت و تندرستی، مهمان نوازی، جوانمردی، کشورداری، آداب زندگی و رفتارهای مناسب در جامعه. پندها و نصایح او بدون حب و بغض و کاملا استادانه و دلسوزانه مطرح شده و برای همین هاست که به دل می نشیند و اثر می گذارد. شیرینی پندهای او چنان است که مزه و طعمش تا سالها در دل و جان باقی می ماند و نشاط و حیات می بخشد. یکی دیگر از نصایح عطار را به نقل از پندنامه‌اش زمزمه کنیم. می‌فرماید: بر سر بالین بیماران گذر، زان که هستین سنت خیرالبشر. تا توانی تشنه را سیراب کن، در مجالس خدمت اصحاب کن. خاطر ایتام را دریاب نیز، تا تو را پیوسته حق دارد عزیز. چون شود گریان یتیمی ناگهان عرش حق در جنبش آید آن زمان. در جوانی دار پیران را عزیز تا عزیز دیگران باشی تو نیز. بر ضعیفان گر ببخشایی رواست کین ز سیرت‌های خوب اولیاست. هر منافق را تو دشمندار باش از وی و از فعل او بیزار باش. تا شود دین تو صافی چون زلال باش دائم طالب قوت حلال. آن که باشد در پی قوت حرام در تن او دل همی میرد تمام. به گفته محققان عطار مثنوی پند نامه را در موقعیتی خاص و به سفارش برخی کسان و در فرصتی اندک سروده. خلاقیت خاصی هم در پردازش آن انجام نداده، اما باید قبول کرد هر شاعری آثار قوی و آثار کمتر قوی در کارنامه خود دارد و نمیتوان گفت همه آثار او باید شاهکار باشد. برخی از محققان حتی پندنامه را منسوب به عطار می‌دانند. می‌گویند احتمال این که اثر را کاتبان آن دوران به نام عطار ارائه کرده اند فراوان است. اما برخی دیگر معتقدند پندنامه به طور قطع و یقین از آن عطار نیشابوری است و محتوای آن به خوبی این نظر را تأیید می‌کند. این محققان تأکید کردند که بر اثر تحقیقاتشان متوجه شدند عطار در پندنامه مفاهیم و مسائلی را مطرح کرده که در غزلها و قصاید و آثار دیگرش هم وجود دارد. بنابراین نظر آن محققان که پندنامه را منسوب به عطار می دانند به این ترتیب رد می شود. با دو بیت نیایشی از پندنامه به این گفتار پایان می دهیم. یا الهی رحم کن بر ما همه، عف کن جمله گناه ما همه. عاجزیم و جرم ها کرده بسی، نیست ما را غیر تو دیگر کسی.
پرده پندار می تری تو به تزویر می باید شکست. درد شراب سر گشاد. این که دل برخواست می بر سر نشست، این که دل برخواست می بر سر نشست.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، امیدوارم که در هر جای ایران عزیزمون هستید خوب و خوش و سلامت باشید. اینجا پخش شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه برای زندگی، در کنار شما هستیم. اما در این لحظه دختران آفتاب.
دختران
آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 13 همه رفته بودند به جز من و ثریا. رفته بودند تلفن کنند ولی من و ثریا نرفتیم. گفتم پس تو چرا نرفتی ثریا؟ به خونتون تلفن نمی کنی بگی رسیدی؟ هولش را از ساک در آورد. هولش قشنگ بود. بدم نمی آمد یکی از این هوله ها داشته باشم. رنگش سبز سیر بود. فکر کردم به رنگ چشمهایش هم می خورد. گفت
من شب تلفن می کنم، بابام حالا خونه نیست.
وسایل حمامش را درآورد. همه اش کامل بود. من که یادم رفته بود لیف و صابون بیاورم گفتم خب با مادرت حرف بزن.
ولش کن بابا، بی خیال شو، تا شب هیچ اتفاق نمیفته. راستی تو چرا نرفتی تلفن کنی؟
به خودم گفتم ببین مرض داشتی سؤال بی خودی کردی؟ بیا حالا اینم جوابش، بگو ببینم چی میخوای بگی. گفتم
الان کسی خونمون نیست، من بعدن تلفن میکنم.
بلند شد ایستاد.
باشه شب هر دومون میریم تلفن میکنیم.
بیا درست شد، همین یکی رو کم داشتیم. سعی کردم یه طوری حرف را عوض کنم. گفتم
باشه، راستی من هنوزم باورم نمیشه که تو منو نشناخته بودی.
همینطور که میرفت طرف در گفت
البته قیافت برام آشنا بود، بدنم که یادم اومد کجا دیدمت، با خودم کلنجار میرفتم که بالاخره آشنایی بدم یا نه. راستش از اون بلوایی که این دخترها به پا کردن اصلا خوشم نیومد. اولش فکر میکردم زیر سر توه یا به خاطر توه، ولی بعد که دقت کردم فهمیدم تو هم مثل من میون اونا غریبه ای. بعدش را فکر میکردم که منو یادته یا نه. دیدم به من نگاه میکنی، فهمیدم منو شناختی. دیدم بعد نیست که با هم رفیق بشیم. بالاخره هرچی باشه مام تو این مسافرت باید برای خودمون رفیق داشته باشیم یا نه. سرم را تکان دادم و خندیدم. او هم لبخندی زد و خواست رد شود که صدایش زدم. راستی سریا، کدوم نگاهو میگی؟ کی؟ سرش را از دهانی در آورد تو.
موقع ورود به مشهد رو میگم، یادت نیست؟ همون وقت که فاطمه اون نوارو گذاشت. حالا اجازه میدی برم حمام یا نه؟
راست میگفت. موقعی که داشتیم وارد شهر مشهد میشدیم نگاهش میکردم که یهو غافل گیرم کرد. البته نه اینکه فقط اون رو نگاه کنم، خیلی های دیگر را هم نگاه کردم. به خاطر نوارهایی بود که فاطمه گذاشت. چه سرود قشنگی بود. یادم باشد از او بگیرم دوباره گوش کنم. فاطمه نوار را داد به آقای پارسا. آقای پارسا هم نوار را گذاشت توی ضبط اتوبوس. صدایش را هم بلند کرد. دوست دارم نگات کنم، تو هم منو نگاه کنی. من تو را صدا کنم، تو هم منو صدا کنی. قربون صفات برم، از راه دوری اومدم، جای دوری نمیری اگه به من نگاه کنی. فکر کنم اولین بار صدای گریه فاطمه را همینجا شنیدم. اول فقط یک هق هق بیشتر نبود، آن هم آنقدر آهسته که فقط من شنیدم. نگاهش که کردم اول فقط یک باریکه ی عشق دیدم و بعد چادرش را دیدم که کشیده شد روی صورتش. چشمهایش پنهان شد. به خودم گفتم چقدر دلنازک. دل من زندونیه، تو ای که تنها میتونی قفس رو وا کنی و پرنده رو رها کنی. بعد عاطفه را دیدم. بلند شده بود، ایستاده بود بالای سر فاطمه، جلوی صندلی های ما خم شده بود و دنبال چیزی میگشت. نمیفهمیدم دنبال چه میگردد. خیابان‌ها و کوچه ها را از شیشه ردیف جلوی نگاه کرد. سمیه هم چادرش را کشیده بود روی صورتش. شانه هایش هم تکان میخورد. پس او هم؟ شاید به خاطر سرود بود. میشه قفل حرمت گوشه قلب من باشه؟ میشه قلب منو مثل گنبدت طلا کنی؟ تو غریبی و منم غریبم، اما چی میشه این دل غریبمو با خودت آشنا کنی؟ برگشتم طرف عقب، میخواستم ببینم بقیه چه حالی دارن. کنجکاو شده بودم. راحل سرش را تکیه داده بود به صندلی و به جایی از سقف اتوبوس خیره شده بود و چنان خیره شده بود و کنار چشمهایش چین خورده بود که انگار میخواست با نگاهش سقف را سوراخ کند. شاید او هم به فکر عمیقی فرو رفته بود. فهیمه داشت کتاب میخواند. هرچند وقت یک بار هم سرش را بلند و از شیشه بیرون را نگاه میکرد. انگار او هم دنبال چیزی میگشت. و بعد نگاه هم سریا را پیدا کرد. پاهایش را پایین گذاشته بود ولی هنوز چشمهایش بسته بود. پس هنوز وانمود میکرد که خواب است. عاطفه با صدایی بغض‌آلود فریاد کشید.
حرم! به جا حرم! اونو خوش!
چشمهای سریا به سرعت باز شد و توی همان چند لحظه بود که دیدم چشمهایش سرخ است. همان موقع بود که نگاه او هم مرا غافل گیر کرد و مجبور شدم سرم را برگردانم. سعی کردم درست حسابی دل بدهم به نوار که میخواند. دوست دارم تو این خونه، صابخونه، در رو وا کنی. من به تو نگاه کنم، تو هم منو دعا کنی. ولی بعد که گفت دلمو گره زدم به پنجرت دارم میرم، دوست دارم تا من میام اون گره ها رو واکنی، صدای گریه راننده را شنیدم. اولش فقط یک هق هق مردانه بود. وقتی کمی نیمخیز شدم شانه های راننده را دیدم که با هق هق تکان میخورد. فکر کنم همین صدای گریه بود که آنجور به دل بچه ها آتش زد و تا آن حد گریه کردند. میان همین گریه ها بود که شنیدم فاطمه داره با نوار زمزمه میکنه: دوست دارم از الان تا صبح محشر همیشه من به تو رضا بگم، تو هم منو رضا کنی. شعر قشنگی بود. با اینکه نوار را صبح از فاطمه گرفته بودم و شعرش را نوشته بودم، ولی باز هم دلم هوایش را کرده بود. اولش فکر میکردم راننده هم به خاطر همین نوار به گریه افتاده، از بس خودم این نوار را دوست دارم، ولی حالا که فکر میکنم به نظرم میآمد که به خاطر دخترش بود. یعنی آنطور که او التماس میکرد معلوم بود که خیلی نگران است. وقتی به حسینیه رسیدیم و خواستیم پیاده شویم، از جای خود بلند شد و رو به همه ایستاد. سرش پایین بود و نگاهش به کفشهایش. بچه ها همه ایستاده بودند، کیفهایشان دستشان بود و منتظر بودند. شاید منتظر آخرین غرغرهای راننده بودند که گفت:
من میخواستم بگم که...
دستهایش رفت داخل موهای فرفریش، چنگ شد، دوباره باز شد، کمی سرش را خاراند و صدایش را صاف کرد:
من میخواستم بگم که از همه شما معذرت میخوام به خاطر بد اخلاقیم. راستش دست خودم نبود، یکم اعصابم خراب بود، همش به خاطر اون دختره بود.
فکر کردم عاطفه را میگوید. عاطفه سرش را پایین انداخت، راننده پشتی صندلی خودش را گرفت:
دختر خودم را میگم، مریضه، تو بیمارستان بستریه.
سرش را بالا آورد، نگاهش توی اتوبوس گشت زد:
خواستم بگم میرین حرم دختر مانم دعا کنید، به امام هشتم شما مثل دختر خود ما میمونید، پس خواهرتون را فراموش نکنید.
این جمله را گفت و سرش را پایین انداخت. بچه ها بعد از چند لحظه سکوت، در حالی که از درد دل آقای راننده متاثر شده بودند، به آرامی از همان جلوی اتوبوس پیاده شدند. موقعی که من و فاطمه داشتیم از جلویش رد می شدیم، فاطمه زیر لب گفت که انشالله خدا دخترتون رو شفا بده. راننده نشنید. آقای پارسا رو بغل کرده بود و دوباره سفارش می کرد که آقای پارسا از طرف او از بچه ها عذرخواهی کند و برای دخترش دعا کنند.
چه دختر؟ چرا هنوز تو فکری؟ نکنه تو فکر ننه بابایی؟
سریا بود. حله سبزش را انداخته بود روی سرش. از حمام آمده بود. جلوی دهانی پنجره و توی ایوان ایستاده بود. گفتم:
من؟ نه، تو فکر تو بودم.
خندید، بلند و کشدار. حله از روی سرش افتاد روی شانه هایش.
به فکر من؟ شوخی میکنی؟
نه جدی میگم، داشتم فکر میکردم که اگه موهات طلایی بود چقدر این حله سبزی که انداختی رو سرت بهت میومد.
خندهش خشکید، انقدر زود و تند که هاج و واج ماندم. از جلوی پنجره کنار رفت. بلند شدم و رفتم کنار پنجره. داشت